أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در فقه نکاح بعد از اتمام بحث از حکم خود نکاح و قبل از ورود به بحث های مترتب بر تشکیل خانواده، ما احکامی مربوط به قبل از مرحله تشکیل داریم، یعنی سه بخش ما داریم، سه بخش مشخص. احکام قبل از مربوط به مسائل قبل از تشکیل، احکام مربوط به تشکیل و احکام مربوط به ما بعد از تشکیل خانواده. حالا ما در مرحله قبل از تشکیل خانواده حکم خود نکاح را یافتیم. الان برای عمل ورود به بحث تشکیل خانواده یا تحقق ازدواج شرعی، ما دو مسئله پیش نیاز میبینیم که مطرح و قابل بحث. یکی بحث آموزش احکام ازدواج و تشکیل خانواده و بعد هم مدیریت آن، و یکی مشاوره نسبت به مسائل تشکیل خانواده و مدیریت آن. به عبارت دیگر، برای تحقق احکام الهی و داشتن سبک زندگی مطلوب الهی در عرصه خانواده، حتما دانستن احکام الهی برای خانواده یک اصل اجتناب ناپذیر در حقیقت خط قرمزی است که بدون اون نه مشاوره به جایی میرسه و نه عمل به این احکام، چون عمل فرع بر علم و دانستنه. لذا اینجا هم بحث آموزش دادن این احکام و هم بحث فرا گرفتن و یادگیری این احکام مطرح. این یک بحثی است که حالا از این ما تا حدودی سعی کردیم به سرعت بگذریم، چون بحث روشنی هست و در جاهای گوناگون فقه به آن به نوعی اشاره شده، هرچند در خصوص مباحث خانواده مطرح نشده، ولی در عموم مباحث محل ابتلا عنوان شده و فقها فتوا دادن. حالا این دلائلش هم دلائل عقلیه، هم دلائل نقلیه، و به خاطر روشن بودن آن دیگه خیلی در اون توقف نکردیم. اما بحث مشاوره که یک بحث بعضی ها به عنوان یک مسئله نوپدید مطرحش میکنن و از مسائل مستحدثه به شمار می آورند، هرچند ما با مراجعه به سیره متدینین و حتی غیر متدینین در این زمینه، ما میبینیم که این بحث مشاوره به نوعی خیلی خودمونی، عرفی و بدون جلب توجه و بدون داشتن مراکز خاص مشاوره، این مشاوره انجام میشده از توسط فامیل نزدیک، توسط والدین، توسط دوستان نزدیک زوجین، چون ورود به عرصه ازدواج که یک مرحله جدید از زندگی است و ارتباط خاصی بین زوجین حاصل میشه و این ارتباط تبعاتی خواهد داشت با تفاوت عرف ها. البته از این جهت این مسئله مطرح بوده و احساس نیاز زوجین برای مشاوره گرفتن، چه بسا یکی از نگرانی ها و استرس هایی که زوجین برای شب عروسی یا ایام تحقق این رابطه زوجیت بین زوجین مطرح بوده و هست و خواهد بود. حالا ممکنه در حال حاضر با توجه به آموزش‌های مجازی یا اطلاعات فراوانی که در گوشه و کنار هم کتاب‌ها، هم سایت‌ها، هم رشته‌های تخصصی به وفور مطرح شده، بتونن زوجین از راه آموزش مجازی به اون اطلاعات مورد نیازشون دسترسی پیدا کنن، اما با نداشتن یک آموزش دهنده دلسوز و یک انسان آگاه و متخصص ممکنه به بیراه کشیده بشن. و میدانیم بحث مشاوره فرع بر بحث آموزشه، یعنی اون زمانی مشاوره مفیده و به نتیجه میرسه که احکام ازدواج، احکام مسلم ازدواج مشخص باشه و اینا خط قرمز خواهند بود برای زوجین و برای مشاوره دهنده. به همین خاطر در اینجا ما میبینیم که مشاوره از حساسیت بالایی برخورداره در حال حاضر و طبق آنچه که در سیاست‌های مقام معظم رهبری آمده، هم آموزش و هم مشاوره در سه مقطع تعریف شده: قبل ازدواج، حین ازدواج، بعد ازدواج. این تقسیم میتونه فنی باشه به لحاظ اینکه نوع مسائل مبتلا به برای زوجین قبل ازدواج یه سطح از روابط و مسائل و حین ازدواج سطح روابط متفاوت میشه و همینطور بعد از ازدواج میتونه سطح روابط باز با یک تفاوت و برد بیشتری، خصوصا با توجه به اینکه در ازدواج دو فرد فقط دو فرد نیستن که با هم مرتبط میشن، احکام این ازدواج به ماورای این زوجین هم سرایت میکنه، یعنی به نزدیکان این زوجین مثل عموها، عمه‌ها، خاله‌ها، دایی‌ها و همینطور پدر بزرگ، مادر بزرگ و پسر خوانده، خواهر خوانده و برادر رضائی، مادر رضائی و همینطور کسانی که به نوعی با این زوجین در ارتباط خواهند بود یا در ارتباط باشند. لذا این احکام یک احکامی است که میتواند طبقه بندی بشه به لحاظ سه سطح از روابط و سه مرحله از ارتباط گیری و آثار مترتب بر این روابط. و اینجاست که جدا کردن اینها از لحاظ فنی قابل قبول خواهد بود و مفید، و خصوصا اگر همه اینها را انسان در یک جلسه بخواهد بگوید یا بشنود، ممکنه نتوانه حق اونها را ادا کنه. پس بهتره که یک آموزش عام برای مباحث ازدواج داشته باشیم که صفر تا صد این برنامه زندگی جدیدی که انسان برش وارد میشه صفر تا صدش را بداند، تا بداند که کجا جای پا میگذارد یا جای پای او کجا باید باشد در هر کاری، در هر ارتباطی، و با توجه به حرام و حلال های الهی موانع، شرایط و موانع برای حرکتش در این زندگی کاملا شفاف بشه و بداند چه باید بکنه، چه نباید، حلال و حرام خدا را در زندگی خودش مراعات کنه و این سبک زندگی الهی را در زندگی خودش پیاده کنه. این یک بحث که این تقسیم بندی چقدر وجاهت داره و چقدر مهمه و چقدر فنی و چقدر مفیده، و بر این اساس اگر ما حکم این مشاوره را به دست بیاریم، خب یک افق جدید برای ما باز میشه در این بحث‌های مربوط به خانواده و تشکیل خانواده. یکی از بحث‌هایی که اینجا قابل طرح دلایلی که برای احکامی که در زمینه آموزش و در زمینه مشاوره مطرح هستن، بعد از شناخت تفاوت‌های مشاوره و آموزش، در آموزش کلیات آموزش داده میشه، کلیات احکام قواعد، ولی در مشاوره تطبیق میشه این احکام و این قواعد بر مورد، یعنی خصوصیت مورد مطرح میشه، حکمش حکم مراجعه مریض به طبیب و دکتری که موردی تشخیص میده و موردی دارو میده درمان میکنه. مشاوره چنین حکمی داره، یعنی مشاوره هم میشه یه مشاوره های عام و کلی میشه داد برای هر کس در هر شرایطی قابل مطرح شدنه، و یک سری مشاوره های خاص موردی هست که مشاوره دهنده باید تسلط کافی بر احکام الهی داشته باشه، به اضافه مسائل خاص روانشناسانه و میگیم جامعه شناسانه و همینطور انسان شناسانه، که هر انسانی و ترکیب او، طبیعت او، ابعاد وجودی او، اهداف وجودی او، همه اینها را دانسته باشد تا بتواند هم در آموزش و هم در مشاوره دادن موفق باشد. ادله که در اینجا به کار برده میشه یا ادله عقلیه یا ادله نقلیه، و هر دو مفید هستند. در ادله عقلی خب خیلی سریعتر راحتتر انسان به نتیجه میرسه، به لحاظ اینکه هر انسانی عقل خودش را حکم قرار میده و در دلیل عقلی قدر متیقن مطرحه، ولی زیاد نمیشه اونجا نه اطلاقی نه عمومی وجود نداره، باید قدر متیقن را گرفت. اما در دلیل لفظی ما دایره بهره برداریمون از دلیل لفظی وسیع تره، یعنی میتونیم از اطلاقات یا از عمومات استفاده کنیم و عموم عام میتونه دایره اش گسترده باشه و تمام مصادیق اون عام منطبق باشه. لذا حجت لفظی یکی از دلایل توسعه مطالبی که ما دنبالش هستیم و عقل اونها را به طور قطعی و یقینی داره قضاوت میکنه. خب حالا در اینجا در بحث مشاوره ما از چه دلایل عقلی و نقلی میتونیم بهره مند باشیم؟ خب دلایل عقلی و مقدمه واجب واجب است که در اصول گفته شده، البته این وجوب وجوب عقلیه و بحث است که آیا این وجوب عقلی باز از لحاظ شرع مورد امضا خواهد بود؟ بله، اگر مورد امضا شد آیا ثواب عقابی بر اون مترتب میشه یا نه، این بحث دیگری. اما وجوب عقلی به عنوان مقدمه، مقدمه تشکیل خانواده، هر چیزی که در تشکیل خانواده دخیله و مدخلیت جدی داره، این میتونه به واجب باشه. حتی اگر ازدواج واجب نبود، واجب نیست ازدواج، ولی مقدمه آن الزامی میشه. چرا؟ چون ورود به یک کار مستحبی که تبعات و آثاری داره و اون تبعات و آثار حرمت میاره، الزام آور میشه. ازدواج مستحبه ولی دو نفر محرم میشن و نفرات دیگر نامحرم میشوند با این. وقتی که ازدواج کرد با اخت و زوجه دیگه نمیتونه محرم بشه، یا مثلا با عمه و خاله محرم میشه دیگه نمیتونه ازدواج کنه، با اینکه خود اصل ازدواج مستحب بوده. پس در اینجا آموزش این احکام میشود الزامی برای ورود به چنین عرصه‌ای. مشاوره هم همینطور. مشاوره اگر در جهت تحکیم خانواده، یک جلوگیری از فروپاشی خانواده، دو در این جهت و با این هدف باشه، هم تحکیم خانواده مهمه و هم جلوگیری از فروپاشی خانواده مهمه. بنابراین ما می توانیم برای مشاوره از ادله‌ای که بحث پیشگیری را مطرح می کنن، مثل آیاتی که تقوا درش مطرح شده و در بحث ازدواج، مثل آیه اول سوره نساء، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. نسبت به چنین پروردگاری که مربی شما است، به وجود آورنده شما و پرورش دهنده شما، شما باید تقوا داشته باشید. تقوا داشته باشید یعنی پرهیز کنید از وقوع در حرام الهی. این ساده ترین تعریفی که برای تقوا میشه کرد. و در تقوا بعد پیشگیری اصل و قوی تر از بعد از مسائل دیگر. تقوا داشته باشید، تقوا پیشه کنید، یعنی مواظب باشید در حرام الهی نیفتید. پس اینجا هرچی به پیشگیری در وقوع در حرام مرتبطه، مثل همین بحث مشاوره، مشاوره کمک میکنه به ما که از وقوع در حرام پیشگیری کنیم. گفتیم چون حرام ها گاهی در اصل ارتباط و گاهی در ما بعد ارتباط مطرح میشه این حرام های الهی. پس چه برای اینکه فرد گرفتار نشه، همونطوری که گفته شده که اگر کسی خوف وقوع در حرام در زنا داشته باشه، ازدواج بر او واجب میشه. ازدواج جلوگیری میکنه، او را محصن میکند و او را خلاصه در سنگری از حسانت، از پاسداری قرار میده و حرمت او پاس داشته میشه و او در حرام الهی گرفتار نمیشه. بس این اتق الله اینجا هم میآید که وجوب تقوا باعث وجوب ازدواج این فرد میشه، وجوب تقوا باعث وجوب مشاوره گرفتن میشه، تا اینکه در این مشاوره مرتکب خطای فاحشی نشه، در یا ازدواج او یا به هم بخوره، یا اگر ازدواج انجام گرفت آثار حرامی بر این ازدواج بار میشه و اون متوجه نیست. پس این اتق الله در اینجا، یا اتق الله دوم در همین آیه، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا من نساء و اتقوا الله. تقوا قبل از تشکیل و تقوا بعد از تشکیل، میتونیم اینجوری بگیم تقوای قبل از تشکیل برای پیشگیری از وقوع در حرام هایی که در مسیر تشکیل ممکنه به وجود بیاد، مثل همین ارتباط با نامحرم، ارتباط نامشروع، زنی که در عده است و عدهش که تمام نشده و حکم آن را نمیداند که در حکم چی؟ در حکم زوجه است، این هنوز فارغ نشده از زوج اول، از همسر اول. یا همینطور اقدام به ازدواج با محارم، حالا ممکنه محرم رضاعی باشه و ممکنه محرم نسبی باشه، ممکنه سببی باشه، باید متوجه باشه. این تو آموزش. توی مشاوره هم همین میاد. در مشاوره وقتی سوال ریز میشیم، سوال میکنیم که با کی داری ازدواج میکنی، چه خصوصیاتی داره، چه ارتباطی با شما داره، راحت تر متوجه میشه که داره وارد یک منجلابی میشه یا وارد داره وارد یک بوستانی میشه، به چه وضعیتی مطلع میشه. و اتقوا الله دوم، خب بعد از تشکیل خانواده، فروپاشی خانواده هم ممنوع، غیر مقبوله، یک حلال مبغوض عند الله که خداوند دوست ندارد که ابواب الحلال الى الله الطلاق یا عند الله الطلاق، خدا دوست ندارد این سبک زندگی رو، دوست ندارد کسی که هی ازدواج کنه هی طلاق بدهد. سنت الهی بر این است که ازدواج حاصل شود و طلاق انجام نشود. پس یک تقوا هم بعد از ازدواج لازمه، اتقوا الله، اینطور که پیامبر فرمود من تزوج احرز نصف دینه، با ازدواج نصف تقوا حاصل میشه یا در نیمی از مسائل به تقوا انسان میرسه و در نیمی دیگر و در بعد دیگر احتیاج به تقوای دیگر دارد. که فرمود فلیت تقلا فی النصف الاخر، در نیمه دوم هم تقوا پیشه کنند که مبادا این خانواده بپاشد یا مبادا در این خانواده مرتکب حرام بشود در ضمن مدیریت خانواده. گرفتار حرام های الهی حالا گوناگونن و خیلی از مباحث فقهی اینجا حضور پیدا میکنن، یعنی فقط بحث محرم نامحرم نیست، بحث تغذیه است، بحث فرزند آوریه، بارداریه، بحث حضانت، بحث پرورش و تربیت، آموزش، بحث اقتصادی داره، نفقه خانواده خودش، فرزندان خودش، بحث سلامت جسمی و روانی خودش و خانوادهش هست. اینا کلی مسائل بسیار زیادی هستن که قرآن فرموده مواظب باشید که اهل خود را گرفتار آتش جهنم نکنید، تقوا پیشه کنید که مبادا این آتش جهنم خانواده شما را هم فرا بگیرد. خب یعنی قرآن کریم عنایت خاص داره به این که خانواده وارد مهلکه نشود و گرفتار نشود. خلاصه حفظ خانواده و حراست خانواده از هر گونه آلودگی که منتهی بشه به سستی و فروپاشی خانواده و به در نتیجه ایجاد یک معضل اجتماعی برای جامعه بشری از راه فروپاشی خانواده ها، این مورد تحذیر یا مورد هشدار قرآن کریم قرار گرفته و حقش هم همین است که قرآن کریم نسبت به مسائل فردی و اجتماعی هر دو حساسه و جاهایی که جامعه بر فرد تأثیر میذاره یا فرد بر جامعه، اینها رو مد نظر قرار داده و برای اینها به گونه ای احکام چیده که بتواند یک انسان برای ورود به چنین زندگی مشترکی حد اکثر بهره‌وری و بهره‌برداری از این زندگی مشترک رو در جهت تحقق اهداف الهی، یعنی کمالی که انسان باید بهش برسه، هم کمال فردی و هم کمال اجتماعی. این نگاهی است که قرآن به ما میدهد و ما را نسبت به اون حساس میکند که انسان هم خودش هم اهل خودش را از آتش جهنم باید دور نگه دارد و پیشگیری کند. پس تمام آیاتی که مربوط به تقواست به طور عام، لعلکم تتقون عام یا لعلکم تتقون خاص در مورد خانواده و ازدواج، همه این آیات تقوا در اینجا میتواند مستند ما و مستمسک ما و دلیل ما برای لزوم مشاوره گرفتن در جهت تشکیل صحیح خانواده و در جهت جلوگیری از پاشیده شدن خانواده اسلامی، خانواده شرعی، خانواده مقبول عند الله باشه. و به این ترتیب ما یک چنین دلیل محکمی از آیات عام یا آیات خاص در خصوص ازدواج ما می توانیم اینجا به دست بیاریم. حالا ممکنه دلائل خاصتری هم باشه در آیات و روایات در اون جاهایی که افراد اومدن مشاوره گرفتن یا سؤال مشاوره ای داشتن از امام معصوم و اونجا امام معصوم راهنمایی کردن. مواردی داریم که نسبت به ازدواج با بعضی ها نهی کردن و در جاهایی داریم نسبت به ازدواج با بعضی ها تشویق کردن امام معصوم. اینا هم موارد خاصیه که با حذف خصوصیت میتونیم از اونها بهره‌مند بشیم و برای بحث مشاوره قبل ازدواج قدر مسلم و حین و بعد ازدواج هم به تناسب نیاز این بحث مشاوره میتواند بحث مهم و حساس و کارگشا و تأثیر گذار باشه در بالا بردن سطح ارتباطات اجتماعی و سطح تعامل‌های اجتماعی و سطح قوت جامعه، از لحاظ اینکه ما با مراعات احکام الهی میتوانیم جامعه ما را خود را به بالاترین درجات قدرت برسانیم و قدرت اجتماعی یک ملت اسلامی با یا از اون اقتداری که در خانواده ها به لحاظ تعهد به اسلام و عمل به اسلام مطرح خواهد بود و مطرح هست و مطرح باید بشود. و شاید مسئله حجاب را اگر در این سیاق و در این چارچوب بحث کنند و بحث کنیم خیلی متفاوت تر خواهد شد. این بحث با یک بحث موردی و مقطعی نسبت به حجاب که آیا حجاب اجباری هست یا اجباری نیست، اگر کسی تمرد کرد و ملتزم به حجاب نشد خودش از آزادی خودش سوء استفاده کرده و گناه کرده، ولی آیا این ضررش به کل خانواده یک و به جامعه دو، آیا این ضررها مورد توجه قرار میگیرند و باید قرار بگیرند یا میشود اینها را نادیده گرفت؟ این هم یکی از مسائل مهمی است که در اینجا فقها میتوانند و باید درباره اونها اظهار نظر کنند. امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق بدهد که بتوانیم هم در بحث این مسائل و در هم عمل به نحو شایسته پیش رویم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.